حالا هیچ اتفاقی نمیافته در عمل دلسوزانه، باید مراقب خودمون، جگرگوشه هامون، خانوادمون و مردم مملکتمون باشیم. بدون تعارف کرونا با هیچ کس شوخی نداره. متشکرم، رسیدیم به بخش زونکم و در خدمت همکار بسیار ارجمندم، کارشناس موجی محترم رادیو سلامت، سرکار خانم حاجی‌زاده هستیم که معرف حضورتون هستن. سلام خانم، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبح شما هم بخیر، خدمت هموطنان عزیزم سلام عرض میکنم. آقای مطلب، این روزها همه آرزو داریم که همه در سلامت باشیم.
بله.
من خواهش میکنم مراقب خودمون باشیم، مراقب خانواده‌مون باشیم، انشالله که بلا از همه دور باشه. من در خدمت
زنده
هستم.
باشین. موضوع برنامه امروزتون چیه؟
نمیدونم، حالا اینقدر خبرهای بد گفته میشه، میخوایم راجع به قارچ سیاه صحبت کنیم.
اینم یه خبر بده دیگه، ولی بله. باید بدونیم دیگه، اتفاقا بدونیم.
حتما هر چقدر اطلاعاتمون بیشتر باشه، به هر حال مسلما میتونیم از خودمون بیشتر مراقبت بکنیم. امروز با خانم دکتر سارا ابوالقاسم من چند لحظه دیگه صحبت میکنم. خانم دکتر برامون میگن که به هر حال این قارچ سیاه از عوارض کرونا هست یا نیست، چطور باید از خودمون مراقبت بکنیم، راهی برای پیشگیری وجود داره، داروی خاصی هست، به موقع اگر بیماری درمان بشه نجات پیدا میکنه، انشالله که هممون نجات.
اتفاقا شنیدم پا به پای کرونا چقدرم این موضوع مهمه و خطرناک.
من اتفاقا صبح خدمت آقای نظری تایکنده محترم برنامه عرض کردم، گفتم که هر چی خبر بد راجع به گونه های جدید کرونا شنیدیم، من فکر نکنم به اندازه این خبر بدی باشه. همیتون. البته مسلما اگر مراقبت بشه و خب بخشش دست ماست، واقعا بخش دیگه بسته به این کرونا باز داره.
بله.
میشه تا حدودی به هر حال امیدوار بود که اونجوری که گفته میشه دیگه همگیر نشه.
ان شاء الله.
من در خدمت بزرگوارم.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن.
ساعت 7:02 است. خیلی متشکریم که همراه هستید با رادیو سلامت. در 18 ماه گذشته کرونا و چالش‌های اون در صدر تمام خبرها بوده. گونه‌های جدید کرونا کم بود و حالا قارچ سیاه. سرکار خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ عفونت در بیماران نقص سیستم ایمنی، ارتباطشون با ما برقرار هست. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام و صبح بخیر میگم به شما و همه شنوندگان عزیز.
با کمی تاخیر روزتونم خانم دکتر تبریک میگم، روز پزشک رو ببخشید.
خیلی ممنون.
ما از طریق آنتن زنده به همه عزیزان تبریک گفتیم، در خدمتتون هستم. خانم دکتر، از قارچ سیاه لطفا برامون صحبت بکنید. آیا همه مبتلایان به کووید 19 در معرض خطر هستند؟ سویه دلتا ما شنیدیم که در حالا شاید در واقع زمانی که در هندوستان خبرهای کرونا رو زیاد میشنیدیم خیلی موضوع مطرح نشد، اما گویا بعد از سویه دلتا در هندوستان عده‌ای هم به قارچ سیاه مبتلا شدن. بفرمایید.
بله، بیماری در واقع قارچ سیاه یا همون با اسم علمی در واقع مکور هستش، مکور و مایکوزیس، یه عفونت قارچی هست که در واقع یه بیماری جدید نیست، بیماری هستش که از قبل بوده و یه بیماری عفونت قارچی مهاجم هستش که بیماران دیابتی و بیماران سایر بیماران نقص ایمنی، به خصوص اونایی که بدخیمی های خونی داشتن و تحت شیمی درمانی های با دوزهای بالا بودن و داروهایی که شدیداً ایمنی رو ضعیف میکرد گاهی اوقات مبتلا میشدن به این بیماری. ولی خب تو منفی کرونا تو بعد از که اتفاق افتاد خیلی ما یعنی ارتباطی با این بیماری کرونا در اوایل اپیدمی نداشت، ولی کم کم دیدیم که مواردی در واقع داره دیده میشه. موارد اولی که دیده بودن حالا تو کشور ما یا حتی تو کشورهای دیگه، مواردی بودن که در واقع سیستم ایمنیشون به خاطر خود کرونا و درمان های کرونا تضعیف شده بود و خود بیمار هم در واقع از قبل یه سیستم ایمنی ضعیفی داشت، مثلا دیابتی بود. جمع اینا با هم مثلا این مورد دیده میشد. توی حالا این توی دلتا که پیدا کرده یه خود مواردی که داره گزارش میشه بیشتر شده. ولی یه نکته ای که هست اینه که کسایی که کرونا معمولی و خفیف میگیرن یا خفیف تا متوسط میگیرن و در خونه درمانهای خونگی دریافت میکنن یا درمانهای سرپایی دریافت میکنن، اصلا در معرض این قارچ سیاه نیستن و حتی یک مورد هم بیماری در این افراد گزارش نشده. کسایی هستن که توی بیمارستان بستری میشن، یعنی بیماری کوویدشون شدیده در درجه اول و اکثر افراد از پایه خودشون یه بیماری زمینه‌ای دارن مثل دیابت و اینا، اونا ممکنه که برشون اتفاق بیفته و به خصوص کسایی که بستریاشون طولانی‌تر میشن یا مجبور میشن برای درمانشون کورتیکوستروید یا اون داروهای کورتونی با دوزای بالاتر بدن. این افراد بیشتر از بقیه احتمال داره که مخور بگیرن، ولی خب در مجموع تعداد موارد گزارش شده اونقدر زیاد نیست که بگیم یه همه‌گیری آنچنانی در بیمارستان یا در جای مختلف اتفاق میفته، ولی خب تو مراکزی که مراکز ارجایی هستن بیمارستان ارجایی خب تعداد موارد بیشتری دیده میشه. این
خانم دکتر علائمش چند روز بعد از ابتلا ظاهر میشه؟ من شنیدم اونهایی که مبتلا به کووید میشن حتی ممکنه ترخیص هم بشن و بعد از حدود دو سه هفته بعد این علائم ظاهر بشن.
بعد متوجه بشن چون قارچه دیگه، همچنین که میگه قارچ ممکنه که اول آهسته تر روش کنه، بعد از اینکه روش کرده به در واقع اونجا رسید که در واقع علائم ظاهرش مشخص میشه بعد هم مشخص. بقدر همین خیلی وقت بعد از اینکه مریض مرخص میشن علائم متوجه میشن، ولی در واقع این منشه این قارچ در واقع قارچی هستش که معمولا ممکنه که تو دستگاه تنفس فرد از قبل وجود داشته یا خب حالا تازه به تازگی وارد شده باشه. چون قارچی هستش خانواده مکور که توی خاک هستن، معمولا توی ماهی طبیعت و توی خاک هستن و ممکنه تو دستگاه تنفس خیلی از ماها که ایمنی سالمی داریم از قبل باشه، ولی چون ایمنی سالمه این قارچ فرصت رشد پیدا نمیکنه.
این درسته که داخل به هر حال کپسولای اکسیژن، حالا آب آلوده تو کپسولای اکسیژن یا دستگاه مرطوب کننده میتونن عاملش باشن؟
خیلی کم، بیشتر در واقع قارچ هستش که اینجوری نشه بگیم محیط مرطوب خیلی تو خاک هستش، کلا لازم نیست حتما تو محیط مرطوب باشه، توی خاک هست، هر جایی که آلوده باشه با این قارچ میتونه قارچ وارد بشه. ولی یه نکته که بگم اینه که اینطور نیستش که تمام کسایی که مبتلا شده باشن به تازگی این قارچ وارد سیستم تنفسشون شده باشه، ممکن است مدت ها قبل قارچ سیستم تنفسشون بوده باشه و با تضعیف سیستم ایمنی قارچ خودش رو مشخص کرده باشه. ولی به طور معمول اون چیزی که توی کتابای مرجع گفته شده اینه که اگر جای ساخت و ساز زیاد باشه و اینا، جایی که گرد خاک زیاد بلند میشه و ساخت و ساز زیاد هست، احتمال داره که این قارچ توی فضا بیشتر باشه. تو محیطای بیمارستانی که مثلا بیماران سرطان خون بودن از قبل درمانش میدرمانی میشدن، میگفتن بخشی که ساخت و ساز بوده بیماران سرطان خون بیشتر این عفونت قارچ رو میگرفتن.
موسی هست خان دکتر،
اینه که مریض دنبال درمانهای در واقع مریض سرپایی خیلی نگران نباشه و دقت کنن مریض دیابتی دنبال درمانهای دریافت دکزامتازون و کورتون و اینا نباشه، چون مریض دیابتی خیلی مهمه که قندش کنترل باشه و موقعی دکزامتازون دریافت کنه که در واقع پزشک متخصص براش تجویز کرده و به موقع باشه و با دوزای بالا فرخود یا همینطوری دریافت نکنن این داروهایی که
حالا به هر حال از زمانی که شیوع پیدا کرد، شیوعی که حالا نمیشه گفت خیلی مواردش زیاده، ولی نکته مهم اون خطرناک بودنش است.
بله.
الان در به هر حال درمانهای بالینی تغییراتی ایجاد شده خانم دکتر، در اینکه اگر بیماری دیابتی هست دوز کورتونش کمتر باشه، این تغییر
بله.
روی
بله.
درمان
بله.
هاتون
بله.
گذاشته
بله گزارش شده. بله دیگه الان درمانه استفاده میشه که در واقع یعنی سعی میکنیم که سیستم ایمنی بیمار تضعیف نشه، ولی واقعا یه حالت دولبه داره دیگه. بعضی وقتا بیمار شدت بیماریش انقدر زیاده بله. و بستر میشه تو بیمارستان، مجبور میشه که این درمانه استفاده بشه، ولی خب باید خیلی واقعا با احتیاط استفاده بشه، موقعی استفاده بشه که واقعا بیمار لازم داره که سیستم ایمنیشون خیلی ضعیف نشه.
موسی نیست خان دکتر؟
بله
موسی
بیماری از فردی به فرد دیگه اصلا منتقل نمیشه، بیماری هستش که از فضای بیرون به فرد منتقل میشه یا اینکه از قبل گفتم در بدن خودش بوده و با تضعیف سیستم ایمنی مبتلا میشه.
علائم رو هم لطفا برامون بفرمایید.
علائم بیماری مکرومایکوزیس بیشتر به شکل بیشتر درگیری در واقع سینوس ها هستش، ولی البته درگیری ریوی هم هست، یعنی از قبل این درگیری بیشتر درگیری سینوس ها بوده، معمولا از مجرای بینی شروع میشه، سینوسایی که در واقع توی صورت هستن درگیر میشن و چون قارچ هستش و پیشرفت میکنه ممکنه به سمت مغز پیشرفت کنه اگه درمان نشه و به سمت فک پایین، فک بالا و کام دهان در واقع نفوذ کنه، به مغز پیشرفت کنه. این شایع‌ترین علائمش هست. گاهی اوقات علائم ریوی خیلی کمتر علائم پوستی یا گوارشی داره، ولی بیشترین علائمش اون در واقع سینوزیتش هست که به سمت مغز پیش رفت.
خانم دکتر اطلاع دارین چند نفر الان در ایران مبتلا هستن؟
نه آمار بیمارستان
امام خمینی رو شنیدیم که عده از عزیزان اونجا بستری هستن.
بله اصلا آقای دکترم که اعلام کرده بودن 10 نفر دارن، ولی بیمارستان امام خمینی بیمارستان ارجایی هستش دیگه، تعداد مواردی که دارن معمولا بیشتره. یا بیمارستان لقمان حکیم چون بخشی هستش که در واقع گوش و حلق و بینی، بیمارستان هستش که گوش و حلق و بینی هم همزمان داره، بیماران بیشتری توش هستن. ولی بیمارستان هایی که مرکز ارجایی نیستن شاید در کل این مدت یک مورد یا دو مورد تجربه کرده باشن، خیلی زیاد نبوده.
من دو تا آمار رو دیدم، این که مرکز کنترل بیماری های کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر امریکا اعلام کرده که 54% مرگ و میر داره، اما در هندوستان من تا حدود 94% هم این آمار رو شنیدم. علتش رو بفرمایید که خب چه هست؟ البته میگن تشخیص به موقع خیلی اهمیت داره،
تشخیص به موقع، درمان به موقع. درمان اصلی بیماری جراحی است، یعنی خیلی مهمه که جایی که بیمار مبتلا میشه دسترسی به یک جراح خوب که این سینوسایی که درگیر شده رو در واقع این بیمار اون عفونت‌های قارچیش رو کاملا خارج کنه، اون قسمتی که درگیر شده رو بتراشه تا قارچ پیشرفت نکنه. این یکی از مهمترین درمانهای اصلیه. ممکنه که دسترسی به جراح تو مرکزی که مبتلا شده نباشه یا تا به جراح برسه دیر بشه، این خودش توی در واقع پیشاگهی بیماری تاثیر داره. و دوم اینکه داروش هستش که در دسترس باشه، که متاسفانه داروهای ضد قارچ ما در کشور ما سخت در دسترس هستن. و در مورد درمان این بیماری که در واقع یک دارو درمان اصلی این بیماری هستش، فقط یک نوع، یعنی جایگزین درست حسابی نداره، جایگزینای دیگه اش اصلا به اندازه اون دارو جایگزین‌ها که نه، یک جایگزین دیگه داره که اونم به اندازه اون داروی اصلی تاثیر ندارن و حتی جایگزینش هم کم در دسترس و داروی اصلیش هم حتی بعضی وقتا بودی که اصلا در دسترس نبوده.
بله میگن اصلا کلا هزینه بره این بیماری، درمانش هزینه های سنگینی داره.
بله بله یک بارم عمل جراحی به اوقات کافی نیست، به اوقات مجبور من چندین بار بره اتاق عمل، چون بیماری به اوقات به چشم هم نفوذ میکنه، چون سینوس دیگه نزدیک چشم هم هست دیگه،
ممکن چشم تخلیه بشه.
خانم
دکتر من ببخشید این سوالو دوباره از شما میپرسم، با توجه به اینکه به هر حال مواردی از قارچ سیاه دیده شده در حال حاضر، آیا در به هر حال شرایطی که بیماران دارن بستری میشن در بیمارستان‌های آموزشی رو من حالا راجبش صحبت کنم که سرکارم اونجا حضور دارین، و در پلن‌های درمانی تغییراتی ایجاد شده که نگرانی‌ها کمتر بشه؟
بله، اول اینکه باید وقتی که بیماران دیابتی بستری میشن در شروع درمانهایی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، از جمله همون کورتون ها، یه خورده احتیاط میشه و همون اول با درمانه با دوز بالا شروع نمیشه، سعی میکنم با دوزهای کمتر شروع بکنم. دومی که حتما کنار اون متخصص داخلی عفونی که داره درمان میکنه یک متخصص داخلی که قدرت داره هستش و معمولا قند بیمار رو خیلی دقیق‌تر تنظیم می‌کنه.
بله.
بیمارانی که بیماری دیابت هم ندارن و طولانی بستری می‌مونن و کورتونای طولانی می‌گیرن هم در معرض خطر هستن. یه نکته‌ای که خیلی توصیه میشه به همکارا اینه که کورتونای بیمار خیلی سریع‌تر قطع کنن، مریض که علائم تنفسیش مقدار بهتر شد سریع کورتونش رو طولانی‌تر ادامه ندن، زودتر دوزش کم کنن و قطع کنن که در واقع سیستم ایمنیشون ضعیف نشه. خیلی داروهای دیگه‌ای هستش که در واقع کنار درمان کورتون استفاده میشه که سیستم ایمنی رو ضعیف می‌کنه، باید خیلی به جا و به موقع استفاده بشه، که الان خیلی بیشتر به این موضوع توصیه میشه که دیگه بیشتر از اون در واقع سیستم ایمنی بیمار ضعیف نشه.
بله بسیار خب. حالا دستگاه اکسیژن ساز اینها هم که یکم نگران کننده شده، حالا همه مردم فکر می‌کنن که این دستگاه‌ها عامل انتقال هستن، که شما فرمودین که بیشتر اون دستگاه مرطوب کننده هوا میتونه علتش باشه، و اون کسایی که از قبل این قارچ رو تو ریه‌هاشون داشتن و بس. مصرف در واقع این داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی که به خاطر کرونا مجبور هستن که پزشکان تجویز بکنن میتونه باعث بشه که به حال این قارچ روش پیدا کنه. آیا نکته دیگه هست خانم دکتر در حد 30 ثانیه بفرمایید؟
نه، نکته دیگه که بیشتر در واقع بیماران، اولا بیمارانی که خفیف تا متوسط هستن و منزل درمان میشن و کورتون دریافت نمی کنن نگران نباشن. دوم این که سر خود کورتون مصرف نکنن. از پزشکا هم خواهش میکنم که در همون روزهای اول بیماری به بیماران دکزامتازون یا کورتون ندن، چون که این خودش سیستم ایمنی بیمار رو ضعیف‌تر میکنه، هم بیماری بیشتر پیشرفت میکنه، هم احتمالی
که بیشتر از بیماران باید در واقع پزشکان عزیزمون به این نکته ها توجه کنند. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر ابوالقاسمی، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم دوستان، زوم کن رو شنیدید. دعوت میکنم همراه بشید با همکار بزرگوارم جناب آقای مطلب و ادامه برنامه به زندگی. سلام کن.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره. صبحتون بخیر، لبتون خندون، دلتون بیغم، زندگیتون پر از عشق و امید.
صبح شما بخیر. تشکر از همکار ارجمندم خانم حاجی‌زاده و سپاس از شما شنوندگان گل با صفایی که همچنان با ما همدلی همراه هستید. 7:16 رادیو سلامت، به زندگی سلام کن. شما درباره تغذیه در دوره شیوع کرونا چی میدونید؟ به نظر شما در دوران شیوع کرونا تغذیه‌مون رو چجوری باید مدیریت کنیم؟ بعضیا فکر میکنن برای اینکه مبتلا نشن به کرونا یکی از راهکارهای پیشگیری اینه که تا میتونیم هی غذا بخوریم، خوراکی بخوریم، تنقلات بخوریم، آجیل بخوریم، چیزای خوشمزه و مقوی بخوریم، دائم آب میوه های جور و جور بخوریم. خیلی خوب، خیلی خوبه، ولی چجوری باید مدیریت کنیم که نه از اون ور بیافتیم نه از این ور؟ سامانه پیام کوتاه 3102، تلفنم 22-65-28-76. دوستان، رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله کرونا داره. تعادل به معنی مصرف مقدار کافی مواد غذایی و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی مورد نیاز برای حفظ سلامت بدنه که شامل 6 گروه اصلی غذایی، نان و غلات، سبزی‌ها، میوه‌ها، شیر و فرآورده‌های آن، گوشت و تخم مرغ، حبوبات و مغزدانه هاست. برای افزایش سیستم ایمنی بدن بهتر 3 وعده اصلی و 2 یا 3 میان وعده در روز در نظر گرفته بشه. البته باید توجه داشت در شرایطی که فعالیت فیزیکی محدود شده، مقدار غذای خورده شده باید به نسبت کاهش پیدا کنه تا اضافه وزن و چاقی پیش نیاد. تغذیه مناسب در حفظ سلامت افراد و تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با ویروس کرونا و به ویژه بیماری کرونا نقش مؤثری دارد. شما درباره تغذیه در شیوع کرونا چی میدونید؟ 3102-22-65-28-76. و اما بخش بعدی برنامه، ریتم سلامت.
ریتم سلامت،
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
انسان در جستجوی سلامت و بیگانگان فضایی نگاه نخست بسیاری از روزنامه‌های جهان بود. منتخبی از آن خبر و دیگر خبرها در روزنامه‌های امروز جهان. سلام، صبحتون بخیر. لوفیگارو روزنامه فرانسوی با عنوان پیام بیگانگان فضایی می نویسد در سال 1972 بود که سفینه پایونیر 10 سفر 2 میلیون ساله خود را به فضا آغاز کرد. همراه با آن کتیبه‌ای بود که پیامی تصویری برای ساکنان احتمالی سیارهای دیگر داشت، پیامی که از انسان و زمینیان می گوید. اکنون پژوهشگران فضایی می گویند آیا برقراری ارتباط با موجودات بیگانه احتمالی برای انسان زمینی پرخطر نخواهد بود که با نشانه ها و علائم به بیگانگان احتمالی از حضورمان در سیاره زمین با آنها خبر بدهیم. البته جستجو برای یافتن نشانهایی از زندگی فراستارهی دانشی بسیار متفاوت و جدی است که از این رو باید هوشیارانه و با احتیاط در آن پیش رفت. اگرچه این جستجو برای سلامت انسان باشد، اما نباید به هر سبب به خاطر آن به خطر زد. فاصله زمینیان و بیگانگان احتمالی فضایی بسیار است. مقصود فقط فاصله مکانی نیست، فاصله چندین سال نوری یا میلیون ها سال نوری نیست، مقصود فاصله شناخت و فهم یکدیگر است، درک تفاوت خیر و شر و درک یکدیگر انسان زمینی و موجودات احتمالی فراستاری. انسان زمینی چند دهه است که تلسکوپ های شنیداریش را به امید دریافت پیامی از آن سوی فضا رو به سیارهای دیگر گرفته است، آن هم به امید یافتن بیگانگانی با هوش فراستاره‌ای. دانشمندان تا به امروز البته چیزی صریح و روشن به گوش نشنیدند. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی هم نوشت این درست نیست که بگوییم چون واکسن کووید 19 به سرعت تهیه شد پس ایمن نخواهد بود. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی این تردید و هراس را می پراکنند که سرعت در کشف و تولید واکسن کرونا ممکن است سبب شده باشد تا بسیاری از کاستی‌های آن نادیده گرفته شود. جاکوپو ورگاری در روزنامه لا رپوبلیکا می نویسد چنین نیست، چرا که پژوهشگران در هر گوشه جهان در همان مدت کوتاه بر روی واکسن ها کار کرده و آنها را ایمن ساختند و این توصیه علمی هم برای آنان که در شبکه های اجتماعی درباره تغییر ژن انسانی با تزریق واکسن میگویند گفته می شود که هیچ تغییری در ساختار ژن انسانی با تزریق واکسن کرونا پدید نمی آید. منتخبی بود از خبرهای انسان و سلامت در روزنامه‌های امروز جهان. ممنون و خداحافظ.
چهار راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
تشکر از جناب آلبرت وکوچویی. منم یه خبر داخلی براتون بخونم. تیترش اینه: تست کرونا تحت پوشش بیمه ها قرار گرفت. استاندار تهران از تحت پوشش قرار گرفتن تست کرونا توسط سازمان های بیمه گر خبر داد. انوشیروان محسنی بنپی گفت تست های پی سی آر تحت پوشش بیمه قرار گرفته که نگرانی ها برای بار مالی ناشی از این کار از دوش دانشگاه های علوم پزشکی برداشته خواهد شد، چرا که فردی که برای نداشتن منابع مالی از انجام تست سرباز میزد بسیار خطرناک بود. لذا امروز باید افراد را ترغیب کنیم که به هر کس علائم دارد تست بدهد تا بدین ترتیب نسبت به شناسایی به موقع افراد اقدام شود. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
در هفته دولت به سر می بریم. این هفته رو به همه دولت مردان عزیز و به همه شما مردم شریف ایران صمیمانه تبریک عرض می کنیم.
اقتصاد کشور در حال تغییر ماهیت و شکل از منبع محور به دانش بنیادی است و کسب و کارهای دانش بنیان بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص دادند. در حال حاضر 6201 شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که فناوری های آنان ارزیابی شده. مریم ملونی، مدیر کل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری:
شرکت های دارای هویت و شناسنامه دار هستند، شرکت هایی هستند که ارزیابی فناوری شدن، یعنی توسط مجموعه های کارگزاری که این کار رو انجام میدن، همشون ارزیابی فناوری شدن و دانش بنیان بودن در حقیقت محصولشون یا فرایندشون یا نوآوری خدمتشون عملا مورد تایید قرار گرفته. و نکته مهم دیگه‌ای که هستش، عملاً ما فرایندمون رو به توسعه بوده تو این چند سال، یعنی ما اون چیزی که هر سال با سازمان مدیریت تو این چند سال هماهنگ شده، 30% آمار رشد این شرکت‌ها رو تونستیم محقق بکنیم و این خودش نشون میده که ما عملاً فرایندمون رو به رشده. توجه به سازوکاری که در نظر گرفته شده، این امید رو داریم که انشالله این شرکت ها بتونن سبد بیشتری رو در توسعه اقتصاد کشور به خودشون اختصاص بدن و کار رو بتونن پیش ببرن.
در چند سال اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شکل گیری کسب و کارهای نوین و فناوری‌های جدید توجه ویژه داشته.
ما باید توجه بکنیم که زمانی که ما نام از دانش و دانایی می‌بریم، عملاً در گام توسعه کشور اگر بخوایم نگاه کنیم، یه هدف قایی داریم دنبال میکنیم و اونم رسیدن به یک جامعه دانایی محور هست که در گرو اقتصاد دانش بنیان محقق میشه، که افرادی میتونن تو این راه بیشترین تاثیر رو داشته باشن که بتونن توانایی تبدیل دانش رو به محصول داشته باشن. ما اگر بخوایم فناوری رو تعریف بکنیم، خیلی ساده و به ادبیات عامیانه خودمون اگر بخوایم تعریفی ازش داشته باشیم، میگیم فناوری در حقیقت یک ترکیبی هست به صورت هدفمند از دانش فنی، اطلاعات و ابزاری که در نهایت تبدیل میشه به یک دانش جدید یا یک فناوری. اما نکته مهم این هست که تلفیق این سه عنصر با هم دیگه نیازمند یک فرایند هست که ما از این فرایند به نام تجاری سازی نام میبریم و توی این مسیر تجاری سازی با توجه به اینی که شرکت هایی که صاحبان ایده ای هستند که در مرزهای دانش فناوری های پیشرفته ای رو مخصوصا داره دنبال میکنه، قاعدتا با چالش های مختلفی مواجه میشن. به همین خاطر هم هست که در تمام دولت ها و همطور هم که در دولت ایران داره دنبال میشه در قالب قانون شرکت‌های دانش بنیان، بحث حمایتی رو تعریف میکنن و بسته‌های حمایتی که بتونن فرایند گذار این شرکت‌ها رو برای ورود مطلوب محصولشون به بازار سهل‌تر بکنن.